بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. در مرحله دوم عرض کردیم در قسم اول از سه قسم احکام وضعیه‌ای که مرحوم آخوند فرمودند شک در سببیت تارتن، شک که در حدوث سببیت است که دیروز اشاره کردیم، و مرتن اخرى شک در بقاء سببیت است. سببیت برای وجود بوده است لأجل تبدل و تغییر حالتی شک داریم. امروز سببیت این سبب برای وجوب هست یا نیست؟ فرض کنید که زید جوان بود، در جوانی می دانست استطاعت مالی سببیت داره برای وجوب حج، مستطیع هم نبود، ولی می دونست اگه مستطیع بشود مالاً استطاعت سببیت برای وجوب حج داره. الان زید پیر شده، بیمارم هست، انجام اعمال حج مثلا سخت براش، شک داره آیا در این حالت استطاعت مالی سببیت داره برای وجوب حج یا نه؟ دیگه الان استطاعت مالی سببیت برای وجوب حج نداره. خب اینجا یک استصحاب در حکم وضعی فرض می شود. زمانی که جوان بود یقین داشت سببیت الاستطاعه برای وجوب حج ثابت است. الان حالتی تغییر کرده، شک داره، الان هم که پیر مرد است سببیت الاستطاعه لوجوب الحج هست یا نیست؟ خب اینجا اگر گفتیم سببیت الاستطاعه للحج امر تکوینی عقلی است، استصحاب در این حکم وضعی جاری نمی شود، نتیجه این آقا باید بره سراغ یک استصحاب حکمی. قبل از پیر شدن مستطیع نبود، حج برش واجب نبود، استصحاب حکمی. الان شک داره حج برش واجب شد یا نه با استطاعت مالی، استصحاب میکنه عدم وجوب حج رو براش، نتیجه میگیره حج با اینکه استطاعت مالی دارم بر من واجب نیست. پس ببینید اگر استصحاب در حکم وضعی جاری نبود، استصحاب در حکم تکلیفی حالت سابقه داره، نتیجهش میشه عدم وجوب حج. لکن اگر استصحاب در حکم وضعی جاری بود، میگه در زمان جوانی استطاعت سببیت داشت برای وجوب حج، الان زمان پیری شک دارم این سببیت هست یا نیست، یقین سابق شک لاحق، استصحاب میکند بقاء سببیت رو، استطاعت سببیت داره برای وجوب حج، اینم مستطیعه پس حج برش واجب. دقت کنید در شرط و تکلیف هم نظیر همین مبحث قابل تصور است، چه در وجود شرطیت شک داشته باشیم چه در عدم شرطیت. دو تا مثال رو دقت کنید که دیگه مرحله اول تمام بشه، این قسم اول از سه قسم. زید جوان بود ازدواج کرد، توانایی داشت بره کار انجام بده، شغلی داشته باشه، نفقه همسرش رو بیاره. خب اینجا یجب علیه نفقه زوجه، زوجیت است، توانایی کارم داره، باید بره کار کنه نفقه زوجشو بده. 10 سال 20 سال بعد پیر میشه، ضعف بدنی، کار مشکل، شغل نداره، شک پیدا میکنه آیا در این حال نفقه زوجه برش واجب است یا نفقه زوجه واجب نیست؟ چرا شک میکنه؟ چون احتمال میده نفقه زوجه منوط به توان باشه و این توان عادی نداره، حالا استحاله عقلی نگید ولی توان عادی نداره دیگه، شغلی نداره، نمیتونه بره کار کنه، فرض کنید پول بازنشستگی هم که میدن به بخور و نمیره برای خودش میشه. حالا شک میکنه آیا الان نفقه زوجه برش واجبه یا نفقه زوجه برش واجب نیست. خب اینجا دقت کنید، ممکنه کسانی که استصحاب عدم ازلی رو قبول داشته باشن، یه استصحاب عدم ازلی در حکم وضعی فرض کنن، بدین معنا که بگوین در ازل وجوب نفقه شرطش جوان بودن نبود، قدرت بر کار نبود، شرطیت و شباب لوجوب نفقه در ازل جعل نشده بود. شک داریم الان آیا شرطیت القدرت و شباب، قدرت عرفی شرطیتش جعل شد برای وجوب نفقه یا نه؟ استصحاب میکنیم عدم الجعل را. نتیجه میگیریم الان این خانم زوجه اوست، در وجوب نفقه توان و عرفی شرط نیست، شرطیت که نفی کردیم به استصحاب عدم ازلی، زوجیت هست باید بره دنبال نفقه زوجه، یجب و نفقه زوجه. خب اینجا اگر استصحاب در حکم وضعی جاری نبود، یا حکم تکلیفی داریم مطابق با این حکم وضعی در نتیجه، ولی نوبت به اون میرسد، در شرطیت نمیشه استصحاب کرد چون حکم وضعی تکوینیست مثلا. خب نوبت میرسه به استصحاب حکمی. استصحاب حکمی اینه، تا دیروز که جوان بود نفقه این زوجه واجب بود، الان شک داره با این حالت پیری نفقه زوجه واجبه یا نه، یقین سابق شک لاحق، استصحاب میکنه بقاء وجوب نفقه، نتیجه همون میشه، ولی این میشه یک استصحاب حکمی. این یک مثال. مثال دوم، مثال اول این بود جوون بود ازدواج کرد، مثال دوم اینه پیرمرد ازدواج میکنه. ببینید این مثال ها اینا حالا تو قسم سوم باز خیلی روشنتر، مثال های ثمرات عملی فراوانتر، اینا برای کارورزی بالاخره، زمین که اصل فرضش هم درسته، ولی اینا کارورزی میکنه کیفیت جریان استصحاب در شبهات وضعیه. مثال دوم، پیرمرد بود ازدواج کرد، شک داره نفقه زوجه برش واجب است یا واجب نیست. یعنی اول ازدواج پیرمرد توان کار نداره، بیکار، زحمت، شک داره. بله؟ بله، مگه بله اول ما خلق اللهش ایراد داره رفته ازدواج کرده، اصلا این رو مخواهید بگید چون الاخره کم له من نظیری پیر مردایی که ازدواج میکنند و بالاخره حالا خیلی ازدواج کرد الان شک داره آیا نفقه این زوجه در این حالت برش واجبه یا نه. خب اینجا دقت کنید، در حقیقت یه شک در حکم وضعی فرض میشه، شک داره آیا شرطیت استطاعت عرفی در وجوب نفقه اخذ شده است یا این شرطیت اخذ نشده است. اینجا اگر استصحاب عدم شرطیت رو به نحو عدم ازلی کسی جاری بدانه، خب روشن استصحاب میکنه عدم شرطیت استطاعت عرفی رو در وجوب نفقه، میگه در وجوب نفقه استطاعت عرفی شرط نیست. الان زوجه است این شرط نیست، یجب و نفقت رو باید نفقه شو بده، چون استطاعت عرفی در وجوب نفقه شرط نیست، وجوب نفقه مطلق باید نفقه شو بده. همینجا اگر کسی استصحاب رو در حکم وضعی دچار اشکال دانست، باید بره سراغ استصحاب و حکم تکلیفی. اینجا حالت سابقش با مثال اول متفاوته، اینجا حالت سابقه این میشه قبل از ازدواج نفقه این خانم واجب نبود، الان با این ازدواج شک داره آیا نفقه این خانم برش واجب شده یا نه، چون شک در شرطیت داشت، در شرطیت هم که استصحاب جاری نیست، استصحاب میکنه عدم وجوب نفقه این خانم رو که نفقش لازم نیست.
موضوع
فرض اینه زوجیت که موضوع نیست، مطلق زوجیت نه، فرض اینه نگاه به حالت عوض شده، فرض اینه دقت که حالت عوض میشه استصحاب جاریه، فرض اینه که ما نمیدونیم آیا شرطیت الاستطاعت العرفیه برای وجوب نفقه است یا نه. یعنی طبق این نگاه وجوب نفقه یه موضوع دارای دو جز، یکی زوجیت یکی الاستطاعت العرفیه. زوجیت است ولی الاستطاعت العرفیه نیست، پس موضوع وجوب نفقه ثابت نیست. به دقت کنید این نگاه اینجوریه، میگه آقا تا دیروز بله زوجیت آمد، اما فرض اینه که شک دارم که آیا الاستطاعت العرفیه، نه الاستطاعت العقلیه، الاستطاعت العرفیه شرط برای وجوب نفقه یا شرط نیست. وقتی این شک داره خب استصحاب از کنم سببیت هم که نمیتونه، شرطیت هم که نمیتونه جاری کنه، لا محال نوبت به استصحاب حکمی میرسه. تا دیروز درست زوجه نبود، زوجیت یه حالته، بله بگید آقا موضوع تغییر کرد، نه خیر موضوع وقتی یقینا تغییر میکرد که دو جز پیدا میشد، زوجیت و الاستطاعت العرفیه. اینجا شما میگفتید بله موضوع فرق کرده یجب، ولی الان اون الاستطاعت العرفیه مشکوکه، لذا یه حالت تغییر کرده جای استصحاب هست بلا شبه. بازم تعمل کنید بیشتر
همه
نه ببینید، اگر نگاه کنید فرض نگاه کنید اون که بحث آخره، اصلا نگاه کنید اون که بحث آخره، که اگر ما گفتیم آقا اصلا جای این شک نیست، اگر اطلاق ادله، اگر از اطلاق ادله استفاده کردیم ولو یعنی ولو در حالت عدم استطاعت عرفیه نفقه زوجه بر زوج واجب است، اصلا جایی شک نیست. فرضی به تشکیک کردیم، جایی تشکیک هم هست، شک شد، بالاخره وقتی شک شد اطلاق عدلم نداشتیم، نوبت به این استصحابا میرسه.
بفرد خب عدم شرکت استطاعت عرفی اگر بخوام اجرا کنیم، ما برفرستی اجرا بشه بازم معارض با
همین استطاعت. حالا نگاه کنید، اونا بحثای آخره، الان در آخر بحث اشاره میکنیم. اون استصحاب با استصحاب حکمی بعد درگیر میشه، حاکم بر اون میشه، او حاکم بر اون میشه، بحثای دیگر اونا جای خودش دیگه. فعلا ما میخوایم تصویر کنیم که در چه صورتی طبق چه مبنای استصحاب احکام وضعی جاری میشه، طبق چه مبنای جاری نمیشود. بعد چکا کنیم، جاری شد، معارض داره، حاکمه، محکومه، چطوره، اونا بحثای دیگر. دقت کنید قسم دوم، حالا اجازه بدید سریع تری قسمم تموم کنیم چون این قسم دوم چیزی نداره. قسم دوم سبب و شرط مکلف و به هست طبق تقسیمات مرحوم آخون. توجه داشتید در کیفیت جعل این احکام وضعیه به قسم دوم انظار تقریبا یکی بود، یعنی مرحوم آخوند فرمودند مجعول تبعی هستن اینها. مولا گفت سلم از سوره، ما انتظار میکنیم جزئیت و سورت لسلات. مرحوم شیخ هم که میفرماین همه احکام وضعیه منتزع از احکام تکلیفی است. خب اینجا هم آکزه. حضرت امام هم همین نظر رو داشتن، ولو فرمودن جعل استقلالی هم ممکنه، ولی جعل تبعی رو قبول کردن. ما هم جعل تبعی رو قبول کردیم، نه جعل استقلالی رو. این رو توضیح داریم. دقت کنید، طبق همه مبانی در این قسم دوم در شک در سببیت و شرطیت و جزئیت مکلف و به استصحاب در احکام وضعیه جاری است، چون مجهول شرعی هستن. نهایت دقت کنید در این قسم این استصحاب در احکام وضعیه در همه جا موافق میشه با یک استصحاب حکمی که در اینجا جاری میشم. حالا بعد بحث کنید دو استصحاب متوافق هر دو جاری میشن، استصحاب وضعی بر حکمی مقدمه یا حکمی بر وضعی مقدمه. فعلا اونجا جای خودش باز در تنبیهات اشاره خواهیم کرد. فعلا مهم اینه که طبق همه مبانی استصحاب در این گونه احکام وضعیه جاری است. مثلا شک کردیم در جزئیت سوره برای نماز، فرض کنید حالتی پیش آمده، آخر وقت شده، شک داریم آیا جزئیت سوره برای نماز هست یا نیست. خب بسیار خوب، همه میگن جزئیت و سوره للصلات امر مجعول شرعی است به جعل تبعی. در مجعول شرعی استصحاب جاری می شود، استصحاب می کنیم بقای جزئیت سوره رو برای نماز. میگیم همچنان سوره جزء نماز است. چنان چه یک استصحاب و حکمی هم اینجا جاری میشود. تا قبل از این یقین داشتم سوره در نماز واجب است. اینجا حکم تکلیفی وجوب سوره فی الصلاة. الان شک دارم بازم این وجوب است یا نه. استصحاب میکنم بقای وجوب سوره رو برای نماز. هر دو جاری متوافق اینم هست. نهایت احد و ما حاکم بر دیگری است. آیا استصحاب در منشأ انتزاع باعث میشه استصحاب در امر انتزاعی جاری نباشه یا هر دو جاری میشن؟ اینا لطایفی داره که در زید تنبیهات اشاره میکنیم. الان ذهن نباید درگیر اینا بشه. اینم قسم دوم روشن شد. حالا ایره بذارید دیگه اونجا بحث بکنیم ببینیم رابطه بین این دو چیه. آیا بین منشأ انتزاع و امر انتزاعی رابطه سببیت و مسببیت، سببیت و مسببیت شرعی عقلی، یه جا اصل مثبت میشه نمیشه؟ اینا توضیحاتش دیگه جای خودش، الان ذهنمون رو مشغول نکنیم بینا. قسم سوم دقت کنید، قسم سوم احکام وضعیه مستقل است. خب در این احکام وضعیه قسم سوم دقت کردید، صاحب کفایه حضرت امام، ما هم انتخاب کردیم که جعلشون جعل مستقل شرعی است. ولایت، زوجیت، ملکیت و امثال این امور. در مقابل شیخ انصاری فرمودند ما احکام وضعیه مجعوله مستقله نداریم، بلکه اینا هم انتزاع میشن از احکام تکلیفیه. حالا یادتون هست بعضی از رفقا وقتی اصل بحث رو مطرح میکردیم سوالی کردن، وقت پاسخش الانه. بعضی ها گفتن خود چرا این بحث رو مطرح میکنید؟ بالاخره احکام وضعیه قسم سوم جعل شرعی که دارن، چه جعل استقلالی چه جعل تبعی، خب در مجعول شرعی استصحاب جاریه، دیگه چرا بحث میکنید؟ شیخ انصاری گفته مجعول به تبع، مرحوم آخوند و حضرت امام میگن مجعول مستقل، هر کدومش باشه استصحاب که جاریه، چرا بحث میکنید شما؟ اونجا اشاره کردیم صبر کنید، بین این دو دیدگاه از نظر ثمره فقهی یک ثمره مهم بارست. حالا اینجا ما یک مثال رو، مثال مبتلا به رو مطرح میکنیم، تصویر میکنیم استصحاب در حکم وضعی رو، بعد ببینیم آیا از نظر فقهی بین نگاه مشهور و نگاه شیخ انصاری تفاوت فقهی ایجاد میشه یا تفاوت ایجاد نمیشه. توضیح این مثال رو جلسه بعد خواهیم داشت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. شما نباید سوال کنید. همه جا اگر در شک در تکلیف استصحاب و حالت صاحب فرض بشه مقدم بر قرائت
علمانی پیر من مثلا حالت سابقه نداره.
خب اجازه بدید یه تصویر شد دو تا حالت سابقه ایه. این پیر من قبل از ازدواج آیا نفقه این خانم ایکس بر او واجب بود یا نه؟ پس این شد حالت سابقه عدم وجوب نفقه این خانم بر او. حالا سب کنید، حالا ازدواج کرده، شکم داریم آیا صرف ازدواج حکم وجوب نفقه میاره یا نه ازدواج مع استعداد عرفی برای تهیه نفقه وجوب نفقه میاره؟ شک داریم، از ادله نتونستیم چیزی روشن کنیم. استصحاب حکمی اینه، استصحاب میکنیم عدم وجوب نفقه این خانم، استصحاب میکنیم عدم وجوب نفقه این خانم، این شد استصحاب حکمی. همینجا یه استصحاب موضوعی هم کسی ممکنه فرض کنه، استصحاب موضوعی عدم ازلی ما که قبول نداریم، ولی طبق فرض ممکنه فرض بشود. کسی بگوید آیا در ازل شرطیت استعداد عرفی و امکان عرفی برای نفقه شرط وجوب نفقه بود؟ میگن در ازل نبود. پس الان هم استعداد عرفی شرطیت برای وجوب نفقه زوجه رو نداره، وقت نتیجه میگیره با عقلی شد زوجه، شرطیت استعداد عرفی هم در نفقه نیست، پس یجب علیه نفقه زوجه. میشد دو تا استصحاب متقابل. هر کسی بده اون جاریه، استصحاب سببیت جاریه به عنوان عدم ازلی، باید نتیجه بگیره نفقه زوجه واجب نیست، واجب است ببخشید در این قصه. اگر کسی در سببیت قائل به استصحاب نباشه، استصحاب حکمی جاری میکنه، میگه آقا نفقه این زوجه واجب نیست. این بحث رو بعضی دارن، یعنی همین بحث به این بعضی ها میگن ما از ادله استفاده نمی کنیم، نفقه تو زوجه مطلقا یجب علی الفرد. مثلا بعضی نظیر این حرف رو مزمزه میکنن که بگن، آره دیدم در بعضی از کتاب‌های فقهی مزمزه میکنن، جرأت نمیکنن ولی مزمزه میکنن بگن زوجیت و استطاعت عرفیه است، هر کسی برش استطاعت عرفیه نیست، نفقه زوجه رو چرا بده، به چه دلیل بده؟ حتی در اطلاقات هم خدشه میبینیم، در سو جایی نگاه است. خب
بعد از بعض ساده میگه بعد بعد روایت رو اصلا نفس بعد چه میشه که بعد از بعد از اون سال یکونه من از نظر او الیش غیر از امام صادقی منظور غیر امام باشد و این کانه اعتقد پیه انه او صادق اون علم دار. یعنی اگر که عبدالله که مبینه هم بگی که از این ساده بیگه غیر امام هم باشه به نظر او صادق باشه محاصرش هم بودی نجاشی می که کار از سقط هم می نفسه الا انا اصلا نه این هست ابو سمینه نجاشی که زعیف کن جدی در نفات را نفات شد و اجتبار رسال جاتم از شوشه و کان اول از اون و قدیش شهر را به نفسه یا به نفسه تو کوفه مشهور بود که این کاذب و نظر الا احمد ابن محمد ابن عیسی مدت اومد اینجا پیش همون مدتی بود یعنی بیرونش نکرد خارش نکرد سو منشتر رو به برو فجر با محمد یعنی احمد ابن محمد ابن عیسی با این که تو کوفه این ابو سمیر مشهور به روی بود باز گذاشت مدتی پیش باشه نقل حدیث کنید
وقت اینجا پیدم هست که اونم میدونست این رو
اشتهر
بالکوفه حالا اشتهر بالکوفه الان تازه که این همه فضاهای مجازی و ارتباطات اشتهر بالکوفه بعد از 6 ماه خبرش به ما میرسه اون زمان حتما اشتهر بالکوفه احمد ابن محمد ابن عیسی هم خبر شد معزال گفت بمون اینجا این که نیست که نمیدونم اون حرف توسی رو میخواد چجوری حرف مرحوم شیخ توسی علی مقام و شریف چطور میخواد ناقد نظریه نجاشی در توصیفاتش بدونه
نه یعنی هم که اون زمان اشتباهی توصیف رو تدریس
میکرده پس سوالتون این است که لماذا نعتمد علی توصیفات نجاشی با این که اشتهادی بوده است با ایره ما یک جای اشاره کردیم بعدم باز توصیه بدیم مبانی مختلفه در کیفیت اعتماد به قول رجالی چندین مبنا هسته یک وقتی تو لابلای فقه هم ما بحث کردیم آره یعنی توفر کتب و توفر قرائن در دست شخصی مثل نجاشی یقتضی که اگرم حدس است حدس متعاخمه به علم است
شیخ توسی مورد عبدالله مقایده رو محاصر بود و میشه توصیفش میشه حسی باز هم قبول نمی کنید
نه چیه عبارت رو بخونید اولا نگاه کنید فی مورد خاص کسی قبول نکنه لعجل جهته ببینید لکس را ما یتفق حالا مطلب رو بعدا بخونید ولی لکس را ما یتفق که آدم با یک کسی محاصره لشبهت حصلت له وساقت او رو تردید میکنه این که عیبی نداره که ما یک کسی بود ذره فوتم که خدا رحمتش کنه ما در بعضی سفرهای حج و اینا تجربهش کردیم دیدیم حکمت در جعل است یعنی قضایا این عقل میکنه که این قضایا یه قسمتش اینا چیز نیست خب آدم به نحوی تردید میکنه در این آدم دیگه بالاخره عیبی نداره فرض کنید مرحوم شیخ طوسی آمد یک معاصری شما اینه که نمیتونید انکار کنید اصلا معاصر نباشه اصلا یه مختلف باشه با اون معاصر هم نباشه با شیخ طوسی ولی اشکالی داره یک کسی بیاد نسبت به 3 راوی قبل از خودش کتابم زیاده مطلبم زیاده تردید کنه درش خیلی نداره که
عبدالله مقیده که هم معاصر میگه صادق با این مثلا صادق بوده سر بوده
خب
و شیخ توسی برای چی پرد
یه من توصیق عبدالله رو قبول نداره
خب عیبی نداره ممکن توصیق عبدالله رو قبول نداشته باشه
اگه اینو نباشه پس خب هر بولا نباشه
قیاس نکنید قیاس نکنید ممکنه یک کسی ممکنه الان ما الان توصیقات بعضی از آقایون رو که مبتنی بر قرائن بسیار ضعیفه است و زود اطمینان پیدا می کنن من المعاصرین و شرف معاصرین قبول نمی کنن ولی چی بگیم چون این زود اطمینان پیدا می کنن خیلی خب میگه یه بنده خدا اینجوریه فس به شیخ طوسی بگه آیا معناش اینه اصلا میتواند ببینید اینو تحلیل کنی میتواند شیخ طوسی بگوید شیخ طوسی که تمام مبنای اصولیش بر حجیت خبر ثقه است میتواند این شیخ طوسی بگوید اگر ثقه دیگری رو توثیق کرد من قبول نمی کنم اصلا میتواند اینو بگه فی مورد خاص بله میگه آقا این آدم خوبیه ولی آدم ما همین در این سفر اخیرمون خارج از کشور با یک آقای برخورد کردیم با یک طائفه اینا اخباری شده بودن به جمعی بودن در بینشون هم یک شبه آخوندی هم بود خب ما یه بحث 3-4 ساعته با اینا میگفتم آقا شما چجوری روایت رو اگر این تنقیحات رجالی نباشه چجوری روایت رو تشخیص میدید از غیر روایت همون حرفی که بعضی هم داشتن اینا هم حالا تحت تأثیر کجا نمیدونم کدوم فضای مجازی بود آقا نه ما از بس کار کردیم رو روایات میتونیم تشخیص بدیم خب من خطبه از حجاج بن یوسف ثقفی براشون خوندم گفتم به نظر شما این روایته یا نه؟ یکیشون گفت حتما روایته. گفتم بعضی تعباسی روایت نیست. ببینید بعضی همچین، یعنی اطمینانای سریع پیدا میکنن، یک حالا ناشی از قلت علم، قلت تجربه، هر جور است من نمیدونم، ولی این اطمینانای سریع پیدا کردن، اگر یک آدم اینجوریه، شیخ طوسی میگه آقا من به این آدم، ولی آدم تو خوبیه، اما من به این به حرفاش اعتماد ندارم، من به این که زود به کسی اعتماد میکنه نمیتونم قبول کنم، این که مبنای کلی در هم نمیریزه که بله قرینه شخصیه داریم ما. و همین شیخ طوسی چه بسا شما در مقام تعارض نمیبینید، همین شیخ طوسی میگه روات این خبر ثقه، بزن نمیتونیم ما به روات اون خبر به اینا عمل میکنیم. خب اینو نشون میده که برای وثاقت اعتبار قائلن دیگه.
یا مثلا در مورد محمد بن سنان فضل بن شازان با آیون سبب بن رفات اینا با این هم اصل بودن
هر کلا مگه عیبی داره؟ مگه عیبی داره دو نفر هم اصل نسبت به اعتماد یا عدم اعتماد به یکی اختلاف داشته باشن؟ خب اینم عوامل مختلف.
چرا ما مثل قول لغوی رو توی نجات چرا نمیگیم؟ اعتماد نکنیم، تعبدا اعتماد نکنیم به هیچ کدوم، بدیم
باید اگه مقام تعارض باشه که همین حرف رو میزنیم، اگه مقام تعارض باشه بگیم یا نه تعارض نباشه برای چی؟ وقتی ببینید قول لغوی فی نفسه خود اون لغوی حجت نبود، لذا همونجا گفتیم اگر مثل ابن سکیت لغتی رو معنا کنه، ابن سکیت که خودش ثقه است از اوثق روات اصحاب امام حادث، چرا ما قبول نکنیم؟ ببینید اونجا ملاک داشت، اونجا این لغویین برای ما وثاقتشون اثبات نشده بود، و الا ما در اصول بحث کردیم در بحث خبر واحد، حتی حجیت عدل خبر عدل واحد رو در موضوعات قبول کردیم، لذا اگر ثقه‌ای باشه در یک موضوعی خبر بده، موضوع لغت اخبار کنه بگه این لغت عند العرب بی معناست، ثقه باشه ما هر بشه قبول میکنیم. نه ببینید اگر خبر بده، گفتیم اخبار نه حدیث، خبر میده
توی توصیف و تضعیف اصلا نقد حسی ممکن نیست، یعنی معاصر هم باشه برخلاف با اجداد خودش داره میگه،
نه معاصر هم باشه
اجدادش هم محمد بن سنان، میبینیم که فضل
مشاور یونس
معاصر
داره، مقدمات اخباریه برای یک کسی اونجوری درست میشه مقدمات. نه آخه ببینید این که حسی باشه، حسی رو بنه دیدنی معنا نکنید که، حسی چون بنه دیدنی است پس اینجا دیدنی نیست پس حسی نیست. ببینید اگر این آقا عدالت یعنی چی؟ شما در بحث عدالت چی میگید؟ عدالت حسیه، یعنی به چشمتون نگاه میکنید به قیافه آقا تو پیشانیش نوشته اینه او عادلو، این نیست که شما تلقب و عمور میکنید آفرین آفرین، اینجا همینه، امتحانش میکنه بینه دروغ نمیگه، شهادت شهوده بر این که این آدم دروغ نمیگه، در اخبار تطابق با واقع داره، اطمینان پیدا میکنه که این عادله. همینه دیگه. بله
ابن نو میگه که از نوادر ابن ولی، از نوادر محمد ابن احمد یعنی ها میگه یادم
نیست حالی
یکی رو
استثنا میفرمایید،
ابن نو میگه این علا ظاهر عدالت
خب نداره، نگاه
کنید
خب معلومه اختلاف شیخنا، باز رفتید که دقت نکنید، نگاه کنید من میگم اگر امری از امور شبه حسی بود دیگه مردم درش اختلاف ندارن، یعنی بنده زید رو ببینم چند روز در یک سفر ببینم، ببینم نمازش اول وقت غیبت نمی کنه خوبه بگم عادلون، یکی دیگه در سفر بعدی ببینه ببینه نه نماز اول وقت نیست متعاونه به نمازشه، غیبت هم میشنوه دروغ هم میگه، او بگه غیر عادله، که عیبی نداره که پیش میاد که،
همین
که پیش میاد که
پس
عزیز من اگر برای چی نماد اعتماد کرد؟ اگه تعارض باشه بله صبحانه که خوردی چیخم، اگه تعارض باشه بله،
تعارض هم نباشه،
اگه تعارض نباشد یا شما قول ثقه رو حجت میدانید اخبر به انه،
قول ثقه رو چیزهای
حسی این اگر در ما هستیم.